أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در نواحی ذمیه اگر شک بکنیم در مصداق بودن یک فردی برای طبیعت متعلق نه، مثل لباس مشکوک، براءت از مانعیت جاری می شود، ولیکن قبل از صاحب جواهر فرموده بودند، یعنی قبل از میرزای شیرازی مشهور بین فقها، وجوب اجتناب از لباس مشکوک بود در نماز. بعد از میرزای شیرازی قضیه برعکس شد، مشهور جواز صلات در لباس مشکوک بود. توجیهی که شده اینه که مشهور قبل از میرزای شیرازی معتقد بودند که لبس ما لا یؤکل لحمه مانع نیست در نماز، بلکه شرط است در نماز که اگر لباس ما از حیوان اخذ شده، اون حیوان حیوان حلال گوشت باشد. و اگر شرط باشد حلیت حیوانی که لباس مسلی از آن گرفته شده، باید این شرط رو در نماز احراز بکنیم. شرط که انحلالی نیست، مانع انحلالی است، نهی انحلالی است، امر که انحلالی نیست. ولذا یک فرعی عرض کنم برای فرق بین شرط و مانع و به تعبیر دقیق تر امر با نهی. اگر کسی توارد حالتین پیدا کرد، یک زمان محدث بود و یک زمان متطهر، شک فی المتقدم منهما و المتأخر، فرمودند و درست هم فرمودند که این شخص نسبت به وضوء نماز، چون وضوء شرط است، قاعده اشتغال جاری می کند و می گوید باید احراز کنی تحصیل شرط را، اما نسبت به محرمات محدث، مثل این که المحدث لا یمس الکتاب، نسبت به اینها که بحث نواهی هست، براءت جاری می کند از حرمت مس کتابت قرآن. چرا؟ برای این که نسبت به وضوء نماز، وضوء در نماز شرطه، امر به وضوء یقینی است، و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، اما نهی از مس کتابت قرآن بر محدث انحلالی است و شک دارد این مکلف که آیا این نهی از مس کتابت قرآن شامل او می شود یا نمی شود. اصل براءت می گوید بگو ان شاء الله شامل من نمی شود. این فرق بین شرط و مانع و به تعبیر دقیق ترش امر و نهی هست. نسبت به مس کتابت قرآن نهی هست و انحلالی است. هر اینکه المحدث لا یمس الکتاب انحلالی است، اما یجب الوضوء للصلاة انحلالی نیست، صرف الوجوده. هر محدثی، هر فردی از مس کتابت قرآن از او صادر بشود یک حرام مستقل نیست. ولذا این آقا شک میکنه که آیا وضو دارم یا ندارم، محدث هستم یا نیستم. تکلیف به نماز با وضو یقینی و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، باید وضو بگیرد. اما توجه نهی به او نسبت به این که مست کتابت قرآن نکن مشکوک است و اصل براءت جاری می شود نسبت به آن. این خاصیت فرق بین امر و نهی است. در مورد شرط و مانع هم همینه. شرط امر دارد به صرف الوجود تحصیل شرط، باید احراز کنیم تحصیل شرط را. اما نهی، نهی انحلالی است و لذا می توانیم در موارد شک براءت جاری کنیم. خب گفته میشه که در مثال لباس مشکوک هم مشهور قائل بودن به شرطیت کون اون لباس مسلی مما یؤکل لحمه اذا کان متخذا من الحیوان. و عمده دلیل اینها یکی موثقه ابن بکیر بود که دیروز توضیح دادیم، و دیگری روایت علی ابن ابی حمزه است. سألت ابا عبدالله و ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراق و الصلاة فیها فقال لا تصل فیها إلا ما كان منه زكيا قلت أوليس الزكي ما زكي بالحديد قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. إن بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قيد صدر روايته که فرمود لا تسل فیها الا ما کان زکیان، فرمود اگر زکی بود می توانی نماز بخوانی به شرط این که از حیوان حلال گوشت باشد. گفته می شود که این ظهور دارد در شرطیت حلال گوشت بودن حیوانی که در اجزاء او نماز خونده می شود. روایت دیگر روایت تحف العقول است. عن الصادق علیه السلام کل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه و کل شیء یحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الزکی و صوفهی و شعرهی و ببره. این هم گفته می شود که ظهور دارد در شرطیت این که حیوانی که در اجزاء او نماز می خوانیم حلال گوشت باشد. به نظر ما این دو روایت هم قابل استدلال برای اثبات شرطیت نیست، اما روایت علی ابن ابی حمزه سندن ضعیف است، علوی در آن هست، که مجهوله، دیلمی هست که مجهوله، علی ابن ابی حمزه هم که مورد نزاع و اختلاف هست وثاقت و عدم وثاقتش. علاوه این روایت در مورد جایی فرض شده که در لباس متخذ من الحیوان نماز میخوانیم. خب حضرت فرمود در صورتی میتوانی نماز بخوانی در این لباس متخذ من الحیوان که حلال گوشت باشد، ظهور ندارد در شرطیت حلال گوشت بودن. چرا؟ برای این که ممکن است ما نماز بخونیم در پارچه گرفته شده از پنبه که اصلا نه جزء حیوان حلال گوشت است نه جزء حیوان حرام گوشت. پس این که روایت میگه که اگر در اجزاء حیوان نماز خوندی باید حلال گوشت باشه، ظهور نداره در شرطیت حلال گوشت بودن. شاید از باب این است که میخواهد نماز شما مبتلا به مانع نباشه. اما روایت تحف العقول هم که سندش ضعیفه و به نظر ما اون روایت هم همینه که مشخص نمی کنه چه چیزی شرط است چه چیزی مانع است. خب می فرماید نماز خوندن در ما انبت الارض حلال، نماز خوندن در اجزاء حیوان حلال گوشت هم حلال، اما آیا شرط است این مطلب یا نه لبس ما لا یؤکل لحمه مانع است؟ ظهوری ندارد این روایت در این مطلب برفض سندش صحیح باشه. حالا بعد از این که استظهار ما از ادله این بود که لبس ما لا یؤکل لحمه مانع است به قرینه موثقه ابن بکر و به قرینه موثقه سماعه که فرمود ولا تلبسوا منها شیئا تسلون فی، حالا بر فرض شما بگید که روشن نیست، ببینید من عرضم اینه که شرطیت در اینجا خلاف ظاهره. چرا؟ برای که میخواید بگید شرط هست که لباس مسلی از اجزاء حیوان حلال گوشت باشد. خب یقینا این شرط نیست، من میتوانم در پارچه از پنبه نماز بخوانم. این پس ظهور در شرطیت نداره. اگر روایت میگه که نماز بخوان در اجزاء حیوان حلال گوش، خب این که قطعا لازم نیست، قطعا شرط نیست، میتوانم در پارچه نماز بخوانم. پس خب این که در روایت ذکر نشده جامعه بینهما، اما در مورد نهی از لبس ما لا یؤکل لحمه نه، می تواند مانع باشد لبس ما لا یؤکل لحمه و اون هم بیان شده. حالا بر فرض شما بفرمایید آقا روایات مجمله، بیانی که بعضی از بزرگان کلن در خطابات شرعیه دارن میگن یک روایتی میگه توزع به ما ام طاهر، حالا چه میدانیم طهارت شرطه در ماء الوضوء یا نجاست مانعه؟ حالا هر دو عرفی، امام به یک بیان عرفی میخواد مردم رو عمل کنه به وضو به آب پاک، حالا از باب شرطیت طهارت یا از باب مانعیت نجاست. خیلی نمی شود بگی عهده روایت گذاشت. اگر بفرماید توضع به ما این طاهر پس طهارت شد، اگر بفرماید لا تتوضع به ما این نجس نجاست مانه. نه، هر دو بیان عرفی و لذا در روایات ما مختلف سخن گفتن. این بیان که جناب آقای زنجانی حفظه الله بیان می کنن به نظر ما بیان خوبی است، ولی در ما نحن فیه ما یک نکته عرض کردیم و اونی که در روایات ذکر شده عرفی نیست که شرط باشد از اجزاء حیوان حلال گوشت. خب جامعه هم شرط باشه خلاف مرتکز عرفی است که در روایت این جامعه هم ذکر نشده. متناسب با حکم و موضوع اینه که وقتی که جائز در هر چیزی نماز بخوانی، در برگ درخت، در پارچه متخذ از کتان و قطن، در اجزاء حیوان حلال گوشت، همه اینها جائز است. فقط اونی که جائز نیست لبس مالا این سل لحم و فستلات، متناسب اینه که این مانع باشه. حالا من رو این جهت خیلی اصرار ندارم. اگر آمدید گفتید لا ندری، مردد است مسئله بین شرطیت و مانعیت، چه باید بکنیم؟ مرحوم نائینی فرموده الحمدلله شک هم کردیم به نفع مانعیته. چرا؟ برای اینکه شرطیت است که مشکل آفرین است. اگر شرط باشد لبس ما یؤکل و لحما، مانع از جریان براعت است و موجب کلفت زائده است. باید رجوع کنیم به قاعده اشتغال. اما جعل مانعیت برای لبس ما لا یؤکل و لحما کلفت زائده ندارد، بلکه راه را هموار می کند برای ما که در لباس مشکوک بتوانیم براءت از مانعیت جاری کنیم. جعل شرطیت است برای لبس ما لا یؤکل و لحما که موجب کلفت زائده براءت از ما مانعی، جعل مانعیت برای لبس ما لا یؤکل و لحما که کلفت زائده ندارد، باعث می شود ما بتوانیم در لباس مشکوک براءت جاری کنیم از مانعیت آن و نماز بخوانیم. ولذا براءت از جعل شرطیت جاری می شود بلا معارض. فکأنه شارع جعل کرده از مانعیت لبس ما لا یؤکل و لحما را، وقت طبق این فرض می آییم از لبس لباس مشکوک براءت جاری میکنیم. فرض این است که مانعیت انحلالی است. وقتی گفتن نماز نخوان در اجزاء حیوان حرام گوش، یعنی اگر 100 لباس داریم که از حیوان حرام گوش گرفته شده، 100 مانعیت و 100 نهی ذمی پیدا میکنیم. ولی اگر شرط بود نماز خواندن در لباس متخذ از حیوان حلال گوش، شرط یعنی امر به این شرط، امر به این شرط به صرف الوجود امر میکند و امر به صرف الوجود که انحلالی نیست. ولذا اشتغال یقینی است، مقتضی فراق یقینی خواهد بود. شک بکنید قاعده اشتغال محکم است. مرحوم آقای خویی فرموده است که جناب استاد این فرمایش شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما برای اینکه ببینید جعل شرطیت کلفت زائده دارد یا نه، جعل مانعیت کلفت زائده دارد یا نه، باید حساب کنید وجود این با عدمش مقایسه بشه. جعل شرطیت در مقابل عدم جعل شرطیت کلفت زائده دارد، جعل مانعیت هم در مقابل عدم جعل مانعیت حساب بکنید. و اگر شارع جعل نمی کرد مانعیت را برای نفس مالا یعکل لحما، این بهتر نبود؟ راحت نبودیم؟ نماز می خواندیم در اجزاء حیوان حرام گوشت و برای ما هیچ مهم نبود؟ پس جعل مانعیت، این که شارع اومده میگه لا تلبس مالا یعکل لحما فی الصلاة، اینو حساب کنید با اون زمانی که شارع این رو نگفته بود. من آزاد بودم که نماز بخوانم بدون رعایت این مطلب. خب جعل مانعیت رو در مقابل عدم جعل مانعیت حساب کنید، نه در مقابل جعل شرطیت. مثل این میمونه که یک دلیلی بگه یک بار باید این لباس رو بشویی، این کلفت زائده نداره؟ اگر نمیگفت هیچ نمیشستم. نباید حساب کنید که این دلیلی که میگه یک بار بشوی نسبت به اون دلیلی که میگه دو بار بشوی حساب بشود، بعد بگیم خب این که میگه یک بار بشوی نسبت به اونی که میگه دو بار بشوی کلفت زائده نداره. راه مقایسه که این نیست. ما میگیم جعل مانعیت ثقل‌آور است، کلفت‌آور است، چون جعل تکلیف است. براءت جاری میکنیم از جعل مانعیت، تعارض میکنه با براءت از جعل شرطیت. ولذا آقای خویی میفرماد اگر شک کردیم بین جعل مانعیت و جعل شرطیت باید احتیاط کنیم. به نظر ما حق با مرحوم نائینیه. چرا؟ برای اینکه جناب آقای خویی شما این براءت از جعل شرطیت و این براءت از جعل مانعیت رو برای کجا میخواید؟ برای اونجایی که مکلف نماز میخواند در لباسی که معلوم است از اجزاء حیوان حرام گوشته، برای اونجا ها میخوایید این براءت ها رو اجرا کنید، یا برای اونجایی که نماز میخواند در لباس مشکوک؟ اگر براءت ها رو میخوایید جاری کنید در رابطه با نماز در لباسی که میداند مکلف جزء حیوان حرام گوشته، معنا نداره، چون علم تفصیلی پیدا می کند به بطلان نماز. یک تکلیف داریم، تکلیف ارتباطی، یقین پیدا می کنیم تکلیف ارتباطی رو اسیان کردیم، برای این درد که معنا نداره براءت جاری کنیم. دو تا تکلیف مستقل که نیست، مثل وجوب اجتناب از آب الف و وجوب اجتناب از آب ب، بله اونجا براءت ها تعارض می کنند، چون دو تکلیف مستقل است. براءت از این میگه میتونی اینو بخوری، براءت از اونم میگه میتونی اینو بخوری، هیچ کدام هم مخالفت قطعیه نیست، مخالفت احتمالیه است. جمع بینهما مخالفت قطعیه اجمالیه، جمع بینهما مخالفت قطعیت اجمالیه. در اینجا اگر کسی بخواهد نماز بخواند در این لباسی که میداند از اجزاء حیوان حرام گوشت است، مخالفت قطعیت تفصیلیه،
یقین دارد تفصیلاً که امر به نماز رو اسیان کرد.
برای اینجا که نمیشه براءت جاری کرد
در رابطه با علم تفصیلی به این که تکلیف به نماز رو اسیان کرده براءت جاری کنه،
این که معنا نداره. پس براءت در رابطه با لباس مشکوک باید جاری بشه.
جناب آقای خوبی،
خب در رابطه با لباس مشکوک، اونی که کلفت زائده میاره جعل شرطیته.
چون اگه جعل شرطیت بود باید اجتناب میکرد از نماز در لباس مشکوک.
جعل مانعیت که کلفت زائده نمی آورد، برای اینکه مقدم چینی میکنه برای براءت از مانعیت لباس مشکوک.
جعل مانعیت برای لباس مالا یعکل و لحمه نعمت هست در بحث لباس مشکوک، نه نقمت. رخصت هست نه کلفت.
باعث میشه که ما در رابطه با لباس مشکوک بتونیم نماز بخونیم،
چون جعل مانعیت لبس مالا سلالهمو منشأ میشه که انحلال تصویر بشه،
از این لباس مشکوک براءت جاری کنیم. فرمایش مرحوم نائینی کاملا دقیق و متین هست.
شما در رابطه با لباس مشکوک باید سخن بگویید، براءت ها اونجا به درد میخوره، نه در رابطه با نماز در لباسی که میدانید جزء حیوان حرام گوشت است. اون که علم تفصیلی به مخالفت پیدا میکند و علم تفصیلی که اصلا مجال جریان اصول عملیه نیست.
در لباس مشکوک این براءت ها مؤثر است. در لباس مشکوک اگر جعل شرطیت میشد برای لبس ما یعکل و لحم، قاعده اشتغال جاری میشد. پس کلفت آور است جعل شرطیت.
شک میکنیم در جعل شرطیت و فن امتی مالا یعلمون. جعل شرطیت موجب احتیاط بود، ما براءت جاری میکنیم از جعل شرطیت. اما جعل مالعیت که موجب احتیاط نبود، موجب رخصت بود که بتواند مطلق براءت جاری کند از مالعیت لباس مشکوک.
فرض این است که می دانید نماز در لباس حیوان حرام پوش باطل است، این رو یقین دارید، یقین تفصیلی دارید به بطلان، منتها نمی دانید منشأ بطلان شرطیت لبس ما یعکل و لحمه یا مانعیت لبس ما لا یعکل و لحمه، و الا بطلان این نماز در لباسی که می دانید از اجزاء حیوان حرام گوشت هست که معلوم به تفصیل. آخه وقتی علم تفصیلی داری به بطلان که رفعن امتی مالا علمون کارگشا نیست. مجال حکم ظاهری در جاییست که شک باشد، نه علم تفصیلی. پس میمونه این براءت ها به درد لباس مشکوک میخوره. خب اونجا براءت از شرطی جعل شرطیت جاری کن،
اصلا براءت از جعل مانعیت هم جاری کن، چی میشه؟ اصلا سه تا براءت جاری کن: براءت از جعل شرطیت، براءت از جعل مانعیت، براءت از مانعیت این لباس مشکوک. چی میشه؟
ترخیص در مخالفت قضیه که نیست.
آخرش اینه که مجوز پیدا میکنم در این لباس مشکوک نماز بخونم.
نماز خوندن در لباس مشکوک میگه مخالفت قطعیه، مخالفت احتمالی است.
اصلا گیرم جعل شرطیت مجرای براءت، جعل مانعیت هم مجرای براءت، مانعیت خصوص این لباس مشکوک هم مجرای براءت، سه تا براءت. خب باشه، چی میشه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ آخرش اینه مجوز صادر میشه که من در این لباس مشکوک نماز بخوانم. خب این چیزیست که مشهور متأخرین بهش فتوا دادن. بعدش خدمت این راجع به این بحث. البته آی خویی از کسانیست که این مبنا رو در مورد یقین به مانعیت قبول داره که براءت از مانعیت جاری میشه، ولی اگر شرط بود باید احتیاط کرد و این ثمراتی هم در فقه برش بار شده که آی خویی اصل مطلب رو قبول داره که اگر جعل شرطیت بود باید احتیاط کرد، جعل مانعیت بود براءت جاری است در مورد مشکوک، و در مورد تردید و این شرطیت و المانعیه ایشان معتقد است که باید احتیاط کرد، اما در موارد احراز جعل شرطیت و احراز جعل مانعیت نظر مشهور متأخرین را قبول دارد. از این بحث بگذاریم. به نظر ما ظاهر ادله ولا اقل من الاحتمال که نقص ما لا یؤکل لحمه مانع فتجر البراءت عن مانعیته. حالا در اینجا بحث در جایگزین ها که اگر کسی براءت از مانعیت رو قبول نکرد، حالا یا گفت شرطیت رو من قبول دارم برای لبس ما یعقل و لحمه، یا آمد گفت من مانعیت رو میگم اما مانعیت برای صرف الوجود است، صرف الوجود لبس بالا یعقل و لحمه کما علیه سید امام. آیا راه های دیگری هست که انسان بتونه در این لباس مشکوک نماز بخانه؟ آها آدم یک کلاهایی براش میارن نمیدونه این کلاه اصلا چرم مصنوعی است یا چرم حیوانی است. چرم حیوانی حلال گوشت است، چرم حیوانی حرام گوشت است. بند ساعت انسان نمیداند از چیست. خب چه بکنم؟ جایگزین براءت از مانعیت داریم یا نداریم؟ دو تا جایگزین مطرحه برای تصحیح نماز در لباس مشکوک یا بند ساعت مشکوک. چون اجزاء ما لا یعتل و لحمه اختصاص به لباس نداره، هر چیزی که همراه مصلی باشد در نماز. البته تفاصیل این بحث محل اختلافه. مثلا مشهور میگن در موی گربه نماز خوندن نماز رو باطل میکنه. آی سیستانی میفرماد نه، من که موثقه ابن بکیر رو قبول ندارم، سندش رو اشکال میکنم که اگر فرصتی بود بعدن عرض خواهم کرد و چه اشکال ایشان را. ولذا ایشون میگه که روایت میگه ولا تلبسوا شیئا تصلون فیه. خب حالا چند تا موی گربم به عبای آدم چسبیده باشه چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ ولی مشهور میگن نه، یک موی گربه اگه به عبای شما چسبیده باشه آلمن آمدن نماز بخونید نمازتون باطله. خب حالا بحث در اون چیزیست که مشکوکه که موی گربه است یا موی بره، لباس حرام گوشت است یا لباس حلال گوشت است. دو راه دیگر وجود داره برای تصحیح نماز. یک، تمسک به قاعده حل. دو تمسک به استثاب. تمسک به قاعده حل سه طریقه داره. یک، قاعده حل را در اون حیوانی که این لباس از اون گرفته شده جاری کنیم. بگیم این چرم پوست حیوانیست که نمیدانم این حیوان روباه است یا آهوست، کل شیء لک حلال، اون حیوان گوشتش حلال است. حلال تکلیفی آن تطبیق میکنید قاعده رو بر گوشت اون حیوانه که اتخذ منه هذا الجلد. نگید آقا گوشت اون حیوان اینجا چه کار میکنه؟ فرمودن هیچی، گوشت حیوان لازم نیست الان بالفعل اینجا باشه. ما قاعده هر رو در گوشت اون حیوان جاری میکنیم به خاطر اثر جواد سلام در جلد او، در ببر او، در شعر او. در اینجا اشکالاتی مطرح شده بر جریان قاعده حل که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. یک اشکالی که بنده خودم عرض می‌کنم اینه که این قاعده حل اخذ از مدعا است. تو اون چرمی که نمی‌دونم چرم مصنوعی است یا چرم حیوانی است، اصلا من چه می‌دونم یعنی چی بگم این چرم حیوانی است که شک دارم گوشتش حلال است یا حرام، اصلا من احتمالاً چرم مصنوعی باشه. قاعده هم در لحم حیوانی که اتخذ منه هذا الچرم معنا نداره، که این قاعده هم در جایی که بدونم این چرم حیوانی است، نمیدونم چرم حیوان حلال گوشته یا حیوان حرام گوشت، عمده اشکال به این قاعده حل به نحو این تطبیق بر لحم حیوان اینه که اخذ از مدعا. انشاءالله بقیه مطالب پرداخت.